و همینطور سلام به شنوندگان عزیزی که در این بعد از ظهر سه‌شنبه همراه ما هستین. با ما باشین.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب خیلی متشکرم که همراه ما هستین. بعد از آزاد شدن قیمت شیر، کارخانه‌های لبنی اعلام کردن اقلام لبنی مشمول قیمت گذاری رو از این فهرست خارج می‌کنن و خودشون قیمت تعیین می‌کنن. با این اعلام قیمت این اقلام در هفته‌های اخیر افزایش یافته. اما در این باره ارتباط زنده ما با آقای زاره، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی برقرار شده. آقای زاره سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام سرکار خواهم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ایران.
خیلی از شما متشکرم.
آقای
زاره، آیا شرکت های لبنی مجازن که خودشون برای این اقلام قیمت تعیین کنن؟
خیر، ما این رو ببینید به سازمان حمایت نامه زدیم، چون تنها مرجع قیمت گذاری رسمی در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. ما نامه هم زدیم، به واسطه تا نامه خانم دوستان زدیم و خواهش کردیم که کار انجام بدن. دوستان اطلاعی که من دارم مستندات رو خواستن از شرکت ها و انشالله امیدوارستیم سازمان حمایت به زودی قیمت های رسمی رو اعلام کن.
بله آقای زاره، ظاهرن شرکت های لبنی این روزها برنامه خودشون رو عملی کردن و اقلامی که قبلا از سوی دولت قیمت گذاری می شد رو خودشون قیمت تعیین کردن براش. در این باره ابتدا صحبت های مردم رو با هم بشنویم.
10 قلم کالا مشمول قیمت گذاری بوده که خانواده لبنیات، شیر پرچرب، شیر کمچرب، پنیر و کره و اینا. میخوام ببینم که تو این یک ماه چقدر افزایش داشتیم، اصلا افزایش داشتیم، کاهش داشتیم؟
از افزایش که گذاشتیم گرون میدید، شیرهای 9600 تومان شده 13100 تومان، 9500 شده 16100 تومان، من ایدم همین که کنه 19 تومان 25 تومان شده 30 تومان شده.
جدیدن این اتفاق افتاده؟
بله.
میشه بفرمایید وضعیت قیمت‌های این 10 قلم به چه صورتی است؟
ما پرچرب که تو این هفته و هفته قبلش دوباره پرچرب گرون شده، آخرین قیمتی ما فروخته بود 8100 تومان بود، الان شده 16100 تومان. شیر کمچرب همچنین، ماستای پرچرب کمچرب فرقی نداره.
پنیرای قالبی به چه صورتی افزایش قیمتی داشتید نداشتید؟
ببین همه اقلام لبنیات همشون از دم، چه شیر، چه ماست، چه لبنیات 20 تا 25 درصد پایه، دوباره بازم یه لبنیاتی که بالای 30 درصد گرون شده، یعنی تو این دو ماه بالای 30 درصد 40 درصد لبنیات گرون شده.
تو این ماه اخیر یه چیزای تغییراتی داره. بله.
میشه بفرمایید چه کالاهایی؟
شیر، ماست، هر چیزی که شما بگین.
بعد میشه بفهمید تفاوت قیمت چقدر بوده؟ مثلا شیر کمچرب
چقدر بودن گرون کردن؟ 400-500 تومانی بود، الان دیگه روی الان شیر قشن 3-4 تومن، او وسیله دیگه هیچی 10 تومن 20 تومن.
پنیرهایی که قالبی هست، شیر کمچرب،
نه آورده قیمت داشتن. بله.
و تفاوت قیمتش معمولا رو چقدر هست؟
میگم رو 3-4000 تومن، مثلا قوطی 4-5 تومن.
همشون 20-30 درصد الا 40 درصد.
مثلا شیر کمچرب چقدر افزایش داشته؟ چقدر بوده؟ الان چقدر شد؟
شیر کمچرب
خب این صحبت‌ها رو با هم شنیدیم. آقای زاره، وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تنظیم بازار رو به عهده گرفته، در این باره قرار هست که چه اقداماتی انجام بده؟ چون بالاخره حق مردم داره تضییع میشه این وسط.
ببینید، ما بعد از اینکه قیمت شیر خام به 6400 تومان افزایش پیدا کرد، برای اینکه حداقل فشار رو بر مصرف کننده داشته باشیم، یک تشویق‌های حمایت‌های اعلام کردیم از خریداران شیر خشک، شیر خام، از جمله اینکه اجازه صادرات کره داده بشه و کاهش تعرفه برای صادرات شیر خشک و به کار هم کارخانجات شیر خشک و هم کارخانجات لبنی موضوع اعلام کردیم که شما اگر این کار انجام بدید از این به صورت تشویق‌ها برخوردار هستید. متاسفانه اقدامی که دوستان کردن واقعا اقدام خودسرانه‌ای هست. من عرض کردم و بلافاصله از شاید حدود 20-25 روز پیش است که نامه دادیم به سازمان حمایت و درخواست کردیم که این قیمت‌ها رو سازمان حمایت اعلام کنه با توجه به تشویق‌ها و حمایت‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی به دوستان دیده. و اینو ما حتما دنبال داریم می‌کنیم که مرتبان واقعا با هم با خود اتحادیه دامداران هم با کار خارجات شیر موضوع اعتراض کردیم بهشون که این کار کار غیرقانونی هست و باید صبر کنن دوستان تا سازمان حمایت نظر کارشناسیش رو بده، چون اگر این گونه باشه خب واقعا سنگ به سنگ بند نمیشه اگر بخوان دوستان
بله.
از این موضوع تبعیت نکنن.
درست.
موضوع رو دنبال میکنیم، اگر واقعا اتفاق نیفته خب حتما ما یه تمهیداتی به کار میگیریم مثلا
بله.
سازمان نظارتی، چون میگم اونجا دولت بالاخره داره از بعضی از زمانهای خودش داره میگذره و اینکه فشار کمتری بخواد مصرف کننده بیاد.
حالا
برای اون سمت شما دنبال میکنیم امیدواریم که بنتیجه.
درسته آقای زاره، چند هفته است که این کار داره انجام میشه، حالا چرا تا الان هیچ اقدامی صورت نگرفته؟
نه اقدام عرض کردم، ما هم به نهاد نظارتی اعلام کردیم قضیه را، هم به سازمان حمایت اعلام کردیم موضوع، هم به خودش شرکت ها اعلام کردیم. حالا من نمیخواستم بگم متاسفانه شاید عدم پاسخ سازمان حمایت به این لحظه یه مقداری به صدا کار رو از انتظاری که ما بکشیم خارج کرده.
درسته.
من همینجا خواهش میکنم از سازمان حمایت که سریعتر این اعلام قیمت رو بکنن که ما بتونیم بعد با استفاده از این قضیه هم با دوستان صنعتگر بتونیم به نتیجه برسیم، و هم اگر که واقعا تبعیت نکردن خب دیگه
ان شاء الله اینطور باشه.
درسته.
بله.
بله.
آقای زاره، به شرکت‌های لبنی اجازه صادرات شیر خشک داده شده. آیا این مجوز خودش عاملی برای گرانی لبنیات نبوده؟
نه نه نه. ببینید ما مازاد شیر خشک که دپو شده بود در کارخانه، نه که دپو شده بود. اونایی که از قبل بوده که راست بگم صادرات شیر خشک ممنون نبوده. من صبحم رادیو اقتصاد عرض کردم صادرات شیر خشک با پرداخت تعرفه 16000 تومانی آزاد بوده، یعنی ما ممنوعیتی در مورد صادرات شیر خشک تا الان نداشتیم. صادرات کره ممنوع بوده ولی شیر خشک مشکلی ما ممنوعیت نداشتیم. اتفاقی که افتاد در این دستورالعمل جدید این بود که اعلام کردیم کارخانجاتی که شیر خام رو با قیمت 6400 تومان بخرن بهشون اجازه میدیم که با تعرفه کمتر شیر خشک رو صادر کنن، به این خاطر که عرض کردم همه اخبار افزایش قیمت به دوش مصرف کننده.
خب آقای زاره، اینا اگه محصولشون فروش نره اون رو صادر میکنن، در مورد این چی میگین؟
نه نه نه، ببینید ما مشخصه، ببینید میزان تولید کارخانجات شیر خشک و ظرفیتی که دارن مشخص هست، که ما بر اساس همون میزان ظرفیتی که این دوستان داشتن پیش بینی کردیم، که من عرضم کنم خدمت شما تا این لحظه هنوز 1 کیلوگرم شیر خشک صادر نشده. این افزایش قیمتی که شما اگر اعلام میکنید در بازار هست به هیچ عنوان الان ربطی الان به صادرات شیر خشک نداره، چون که تا این لحظه هنوز 1 کیلو هم صادر نشده. البته باید صادر بشه، چون که واقعا ما هم در بحث کره هم در بحث به اصطلاح شیر خشک برای مازاد هستیم در کشور، و چنانچه اونجا ما تاکید کردیم به صادرات شیر خشک تا وقتی ادامه خواهد داشت که قیمت 6400 تومان در بازار شکل بگیره، و اگر که 1 ریال بخواد این قیمت باید بله. بره، حتما تو تجدید نظر میکنیم در سیاست صادرات شیر خشک.
آقای زاره، در مورد تخم مرغ قرار هست که چه کارهای انجام بشه؟
تخم مرغ مسئله که داره این هست که از در حقیقت ما آخرین افزایش قیمتی که در تخم مرغ داشتیم در دیماه سال گذشته بوده
بله.
و خب با توجه به افزایشی که در هزینه های تولید بوده تقریبا از اردیبهشت ما بحث اصلاحات قیمت تخم مرغ و اتحادیه ها درخواست دوست. داشتن من تا با توجه به کاهش قیمتی که ما در تخم مرغ داشتیم در مرغ تا حدود 2 ماه پیش قیمت 14000 تومان به 10000 تومان هم رسید. خب مطلعه اون موقع اتحادیه خب یه مقداری از درخواست عقب نشینی کرد، حالی خب متاسفانه ناشی از این قضیه اتفاقات در بحث تخم مرغ افتاد.
باید.
الان بحث اصلاح قیمت تخم مرغ یا به این نوعی، حالا اگر که افزایش قیمت هم نداشته باشیم، به این نوعی حمایت هایی از صنعت تخم مرغ به عمل بیاد که مهم اول این است که عرضه کافی داشته باشیم انشاءالله که بعد با قیمت عادلانه که بشه.
خیلی از شما متشکرم آقای زاره. ممنونم، روزتون بخیر و خدا نگهدار. گفتگویی بود با آقای زاره، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آن چه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب شماره پیامک ما 3610 هست، شما هم حتما با ما در ارتباط باشین. اما امروز بعضی از جزئیات سفر 40 اعلام شد. بعضی از شرکت ها ثبت قیمتی بلیت هواپیما رو متاسفانه رعایت نکردن. همکارم حسن علی مرزانی.
کمتر از دو هفته به بزرگترین اجتماع جهان اسلام در اربعین باقی مونده. پیاده روی عظیمی که هر ساله دل میلیون ها شیعه به اون گره خورده و این روزها کرونا پای خیلی ها رو برای شرکت در این راه پیمایی بسته.
دل شد هوایی اسم حرم اومد دلم شد کربلا.
سال گذشته موکب‌های نجف تا کربلا خالی از هر زائر ایرانی بود، اما امسال تحت شرایطی عراق ابتدا مجوز ورود 40,000 زائر که 30,000 اون سهمیه زوار ایرانی بود رو صادر کرد که این آمار بعد از حضور نخست وزیر عراق دو برابر شد.
خب توافق اولیه در بغداد که اعلام شده بود 30,000 تن از زوار ایرانی بود که فرصت رو مهیا بشه از طریق هوایی وارد عراق بشن. پیش از این سفر برای مقدمات این سفر رو عدد 60,000 توافق شد. در این سفر مجدداً توافق شد که روی این 60,000 هم بررسی بکنن مقامات دو طرف.
البته از همون اعلام 30,000 نفر مقرر شد که سفرها فقط هوایی باشند و لغو ویزا هم منوط به همین سفرهای هوایی باشه. آقای زیبخش سخنگوی هواپیمایی گفته بود همین دات لازم برای این تعداد سفر در نظر گرفته شده و حد اکثر قیمت بلیط رفت و برگشت 5,000,000 تومانه.
با توجه به اعلام وزارت محترم امور خارجه مبنی بر توافقی که با کشور عراق انجام گرفته بابت اعزام 30,000 نفر از زائرین ایرانی به کشور عراق بابت اربعین حسینی، جمع‌بندی سازمان هواپیمای کشوری با ایرلاین ها مبنی بر این بودش که بر مبنای همین تعداد قیمت بلیط به سقف 5,000,000 تومان بابت رفت و برگشت انشالله انجام بشه در بازه زمانی 28 شهریور ماه تا 10 مهر ماه. مسافرین محترم و زوار عزیز میتونن بابت پیش خرید بلیط ها اقدام بکنن.
اما طبق روال همیشه شرکت های هوایی اهمیتی به سقف تعیین شده برای قیمت بلیط ها ندارن و قیمت های خودشون را اعلام میکنن.
بلیط رو ارزم به حضور شما، دوم رفتش رو فقط داره 6,200,000، یکم برو 4,600، برو 4,700 هم برگرد تقریبا میشه هلوش 9,200،
میشه 11 تومانه.
11 تومن با پرواز داخلی.
5 نفر حداقل باید باشین.
این که گفته بودم پرواز رفت و برگشت 5 تومنه.
اونم باید پیدا کنیم بخرین دیگه، ببینیم کجا میفروشه.
از آقای زیبخش در خصوص اوج گرفتن قیمت بلیط هواپیماها پرسیدیم که اعلام کرد به خاطر همین موضوع جلسه ای رو قراره برگزار کنه.
ببینم جلسه‌مون کی تموم میشه دیگه. بابت همین موضوع برگزار بشه بعد دست نشه.
اما تا جلسه سازمان هواپیمایی برگزار بشه با سخنگوی ستاد اربعین در همین باره صحبت کردیم. آقای محمدی فر میگه شرکت های هواپیمایی موظف به رعایت نرخ تعیین شده هستند.
الان برخی از این 60,000 آیا امکان سفر هوایی برای اینها وجود داره که در یک مدت محدود اینها منتقل بشن 60,000 به عراق؟
بله، امکانات فراهم شده. سازمان هواپیمایی اعلام آمادگی کرده. 5 تا فرودگاه در کشور آماده هستش که بتونه این زائرین رو منتقل کنه.
چون الان برخی بلیط ها رو توی بعضی سایت ها تا 9,000,000 تا 10,000,000 زده، در حالی که قبلا خب سقف تعیین شده بود. آیا هماهنگی نشده با سازمان هواپیمایی در این خصوص؟
چرا، همون سقفی که سازمان هواپیمایی اعلام کرده همون سقف مورد تایید هستش. خب اون سقف چیز بکنن. اگر ما موردی بوده قطعا سازمان هواپیمایی بایستی برخورد بکنه.
چون الان برخی ها 9,000,000 و 10,000,000 و اینها تو سایت ها زدن. این چیزی که مردم
نخیر، اینا قطعا من خواهشم این استش که شما این مطلب رو با سازمان هواپیمایی کشوری هماهنگ بکنید. سقفی که اونها مشخص کردن در حقیقت به عنوان قیمت بلیط تعیین میشه و اون ملاک عمل هستش.
با توجه به اینکه سفر اربعین امسال محدود به سفرهای هوایی شده و از طرف دیگه تعداد زائران اربعین مشخصه، خیلی راحت با تعیین ظرفیت بین شرکت‌های هوایی عرضه و تقاضا برای بلیط هواپیمایی این سفر کاملا شفاف و مشخصه و به خاطر همین شفافیت بهانه‌ای برای گرانفروشی وجود نداره، موضوعی که دست ناظران این حوزه رو برای برخورد با متخلفان بازتر کرده.
خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی بودین. شماره پیامک ما 3610. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب Oh.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام و یاد خداوند مهربان، سلام به شما همیهنان عزیزم. امیدوارم که در سلامتی کامل باشید و کرونا ازتون به دور باشه. امروز سه‌شنبه 23 شهریور ماه 1400 و هفتم صفر 1443 است. تسلیت میگم سال روز شهادت دومین امام شیعیان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما ولایت مداران بزرگوار. آرش دارابی هستم در دومین نوبت از پخش برنامه‌های رادیو سراسری معارف همراه با همکاران خوبم، تهیه کننده محترم ابوالفضل سلیمانی، صدا بردار گرامی امید روحی و هماهنگی پرتلاشمون مصطفی فراهانی. انشاءالله تا ساعت 22 همراه شما یاران مهربان رادیو معارف هستیم. امید به این که برنامه‌هامون مورد توجهتون قرار بگیره. اما طبق جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف، انشاءالله تا لحظات دیگر فقه پویا رو براتون پخش میکنیم با موضوع بررسی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان. انشاءالله در ساعت 15:30 مهمان برنامه زلال تاریخ خواهید بود که حجت الاسلام و المسلمین به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه خواهند پرداخت. مثل خورشید عنوان برنامه است که با موضوع الگو گرفتن از سعی صدر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در ساعت 16 تقدیم شما عزیزان میشه و در ساعت 16:30 برنامه روایت کتاب رو براتون پخش میکنیم که به کتاب روزگار عمار میپردازه. بخش هایش رو به صورت نمایشی خواهید شنید. بعد از اون یار مهربان رو میشنوید که در این برنامه مسابقه ای ترتیب داده شده که مسابقه کتاب و کتابخوانی هست با محوریت کتاب روزگار عمار که در روایت کتاب خواهید شنید. در ساعت 16:55 هم تقدیمتون خواهد شد. ساعت 17 ویژه حوالی عصر تقدیمتون میشه به صورت زنده و مستقیم. مجله عصرگاهی رادیو معارف هست که هر روز به جز جمعه ها تقدیم شما عزیزان میشه. در ساعت 18 پرسمان اعتقادی رو براتون پخش خواهیم کرد که استاد محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ خواهند داد. گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه کلام امام تقدیمتون میکنیم در ساعت 18:55. با همدیگه ساعت 19 خبر جهان اسلام رو میشنویم و با برنامه بر آستان بندگی در ساعت 19:15 به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب ساعت 19:33 خواهد بود. در ساعت 20 زمزم احکام رو براتون پخش خواهیم کرد که در این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد. بعد از اون در ساعت 20:20 راز سرنوشت رو خواهیم داشت که حجت الاسلام فاضلی هیدجی به بررسی اوضاع اجتماعی زمان حضرت امام جواد علیه السلام خواهند پرداخت. سخنان گوهربار شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی رو در برنامه کلام ناب خواهید شنید در ساعت 20:55 و در ساعت 21 اخبار معارفی رو خواهیم شنید. در ساعت 21:10 خاطرات ماندگار تقدیمتون میشه با موضوع خاطرات دفاع مقدس و پایان بخش برنامه های این نوبت کاری در ساعت 9:30 خواهد بود که برنامه در جستجوی حقیقت هست، ویژه رحلت سلمان فارسی. اما در این لحظه فقه پویا آماده پخش هست با موضوع بررسی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان. دعوت میکنم به مدت 40 با این برنامه همراه باشید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر بتن جوشن کن و از عالم فکر بتن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام و ادب دارم. برنامه فقه پویا از رادیو معارف خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع بررسی فقهی و حقوقی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان. در خدمت دو تن از کارشناسان عزیز هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر غلامرضا پیوندی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جرکویه، ایشون هم عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. آقای دکتر پیوندی سلام دارید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم برنامه خوبی رو در خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما باشیم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمدی، در خدمت شما هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و استاد عزیز جناب آقای دکتر پیوندی.
خیلی متشکرم. در جلسه گذشته وارد سه بحث محوری شدیم. ابتدا تاریخچه و پیشینه و فرایند این لایحه رو کارشناسان محترم فرمودند و بعد وارد جایگاه این بحث در نظام قانونگذاری و اهمیت اون شدیم و در نهایت وارد ماهیت و اهداف پلیس اطفال شدیم و بحث شد و نقد و بررسی شد. در این جلسه خدمت کارشناسان عزیز ابتدا از این بحث شروع میکنیم که قانون دیگری هم داریم به نام حمایت از کودکان، مصوب 1399. ابتدا از کارشناس عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمدی جرکوی سوال میکنم، مقایسه رو بین این لایحه، یعنی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، و قانون حمایت از کودکان شما داشته باشید که آیا این قانون همپوشانی داره با این لایحه یا یک امریست متفاوت و ربطی به همدیگه نداره. بفرمایید.
در ارتباط با سوالی که مطرح فرمودید، به نظر میرسه که یک نوع تداخل مباحثی در این لایحه پلیس ویژه اطفال با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 99 دیده میشه.
بله.
تداخل مباحث در بحث پیشگیری از بزهدیدگی هست. بحثایی که درباره پیشگیری از بزهدیدگی در لایحه پلیس ویژه اطفال آمده با مباحث پیشگیری از بزهدیدگی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 99 به نظر میسه که تداخل داره و این تداخل رو ما باید مواظب باشیم اینها تا هنگام تصویب این لایحه پلیس ویژه اطفال رفع بکنیم. چرا؟ چون باعث یک نوع دوگانگی میشه، بعدش نهاد متولی بحث پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان معلوم نیست که کدوم یک از نهادها هستن، های پلیس ویژه اطفال مسئولیت این کار رو داره یا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که اونجا یک دفتری در قوه قضاییه پیش بینی شده طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در قوه قضاییه دفتری پیش بینی شده که اون دفتر مسئولیت این کار رو به عهده داره. بعدش اون وقت دوگانگی در نهاد تصمیم گیری و اجرا و اینها به وجود میاد. ببینید، ممکنه ما در وقتی این لایحه پلیس ویژه اطفال رو نگاه میکنه تو همون مقدمش اومده، تو مقدمش گفته که به منظور پیشگیری از تکرار بزهدیدگی. خب پس بحث پیشگیری از تکرار بزهدیدگی اینجا مد نظر قانونگذار هستش.
بانه.
حالا من میخوام بگم که به همین مقدارم بسنده نشده. بعد وقتی ما جلوتر میریم تو همین لایحه در فصل سوم که تحت عنوان تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایت آمده، اونجا فقط بحث پیشگیری از تکرار بزهدیدگی نیست.
بانه.
بلکه بحث پیشگیری از بزهدیدگی هم هست. یعنی چی عرض میکنم؟ میخوام بگم که کسی نیاد بگه که خب اون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بحث پیشگیری از بزهدیدگی رو داره.
بله.
این لایحه پلیس ویژه اطفال پیشگیری از تکرار به زهدی دیگه داره. نه اینجور نیست. اگرچه در مثلا مقدمه این لایحه آمده که پیشگیری از تکرار به زهدی دیگه، ولی وقتی که ما میریم به فصل سوم این لایحه، بحث تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی هست، اونجا میبینیم که دیگه تکالیفی که اونجا مشخص شده فقط پیشگیری از تکرار به زهدی دیگه نیست، بلکه پیشگیری از وقوع به زهدی دیگه هم هست.
بله.
مثلا در ماده 6 بحث پیشگیری به صورت عام آمده، چی از پیشگیری از به زهدی دیگه، چه پیشگیری از تکرار به زهدی دیگه. وقتی که ما در مواد 7 و 8 و 9 این لایحه میبینیم که پیشنهاد دهندگان لایحه اومدن تکالیفی رو برای وزارت خونه ها و سازمان ها مثل وزارت آموزش و اصطلاح و سیما، وزارت ارشاد پیشبینی کردن، اونجا بحث عام هستش، اینا دیگه بحث پیشگیری از تکرار به زهدی دیگه نیست.
نه.
یعنی الان با این وضعیتی که این لایحه داره در بحث پیشگیری از به زهدی دیگه خدمت شما هستم که به نظر میشه تداخل وظایف پیش میاد بین دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان که طبق قانون حمایت در دادگستری تشکیل میشه.
بله.
خب و پلیس ویژه اطفال.
بله.
این یکی از مثلا،
یعنی شما میخواید بفهمید آقای دکتر گاه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در تعارضه؟
بله در تعارض، نه به تعارض نیست، یعنی وظیفه‌ای که اونجا به عهده دفتر حمایت گذاشته شده اینجا به عهده پلیس ویژه اطفال گذاشته شده.
بله.
خب بعدش شما وقتی که میخواید کار رو ارزیابی بکنید به هر کدوم از اینا بیایید میگه کار اون یکی بوده، کار ما که نبوده.
بله.
مرجع
تداخل کاری انجام
شد، مرجع پیشبینی تدابیر و مرجع اجرای اینها، اون وقت بحثشون گره میخوره به هم، ممکنه در کار همدیگه ورود بکنن، اصلا اون یک تدابیر رو در پیش بگیره، این یک تدابیر دیگری رو در پیش بگیره، اون وقت یه آشفتگی اینجا به وجود میاد.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمدی جرکویه. آقای دکتر پیوندی، محضر شما هستیم نسبت به این مقایسه‌ای که بین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوان هست، این تداخلی که آقای دکتر جرکویه گفتن شما هم میپذیرید؟ توضیح بفرمایید.
خب بحث مهمی رو اشاره کردن که ما باید در ادامه در واقع روند شکلگیری لایحه پلیس ویژه اطفال بهش توجه کنیم که این تداخل وظایف مد نظر قرار بگیره، و به لحاظ این که ما خیلی موقع‌ها داریم که یک موردی رو به چند نهاد واگذار میکنیم و بعدش هم هیچ کدومشون هم پاسخگو نیستن، هر کدوم وظیفه رو به عهده دیگری میدن، این نکته درستی هستش، ولی ممکن هست که عرض میکنم که تو نوع عبارت پردازی لایحه ویژه پلیس ویژه یه مقداری این تزلزل وجود داره، یه جا میگه تکرار به زهدی دیگه، یه جا میگه پیشگیری از بزرگی، فرمایش آقای دکتر کاملا درسته، این باید قطعا در ادامه روند شکل گیری این لایحه بهش توجه بشه. اما نکته که من میخوام عرض کنم اینه که لایحه حمایت سابقه ای داره، به عبارت دیگر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یه سابقه ای داره که برای اولین بار در سال 82 این قانونی در کشور تصویب شد، برای اولین بار در واقع یک جنبه اثباتی رو در عنوان قانون آورد، یعنی برای اولین بار بود تو نظام قانونگذاری ما میگفت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان. شاید ما تا حالا در هیچ عنوان قانونی جنبه اثباتی همیشه نداشتیم و اولین بار بود
قانون حمایت از اطفال یا کودکان،
اطفال و نوجوانان، این تعبیر درستش اینه. بله، تعبیر دقیقش اینه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که ابتدا در سال 82 در 7 ماده تصویب شد، خیلی مختصر بود، تو بحث کودک آزاری و این بحثا مطرح بانید. کرد که جنبه اثباتی داشت، یعنی قانون از ابتدا از جنبه اثباتی وارد میشد برای حمایت از اطفال و نوجوانان. اون ایده پخته شد و در قانون در سال 99 شد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در واقع سال 99 که خب خیلی به تفصیل وارد شده و در حوزه‌های مختلف اومده جنبه‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان، خصوصاً اطفال و نوجوانانی که در معرض خطر هستند. این تعبیر مهمیه که در قانون سال